لقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلوات مرحمت بفرمايد. جلسه گذشته عرض کردم بزرگترین قدمی که انسان در مسیر عبودیت و بندگی خدا برمی‌دارد عبارت است از ترک معاصی و گناهان، و اشاره کردم به این که گناه منحصر به یک سلسله گناهان عملی نیست. ما گناه اعتقادی داریم، کسی که در مسائل اعتقادیش کوتاهی کرده و عقاید او آمیخته است با یک سلسله خرافات، به نوعی گناهکاره. گناه اخلاقی داریم، انسانی که آلوده به رذایل و صفات پست و ناپسند هست، این هم به نوعی معصیتکاره. و بالاخره گناه عملی داریم که مربوط می شود به اعضا و جوارح وجود انسان. راجع به هر یک از اینها صحبت کردن معلومه احتیاج به یک وقت فراوانی داره، ساعتها و ماهها باید صحبت بشه. ما مجبوریم در این فرصتهای اندک مطالبی رو گلچین بکنیم و به تشخیص اهمیت مطلب به اونها اشاره ای داشته باشیم. در میان گناهان اعتقادی اگر بخواهیم بزرگترین گناه را بشناسیم، تحقیقاً عبارت است از شرک به خدا. قرآن می‌فرماید تمام معاصی دیگر با یک سلسله شرایطی قابل آمرزش و مغفرت هست. تنها گناهی که تحت هیچ شرایطی قابل عفو و بخشش نیست، به خدای غفور نمی گذرد از اون گناه، مسئله شرک. در میان گناهان اخلاقی شاید مهمترین معصیت و اولین گناهی که در عالم اتفاق افتاد، استکبار به خود برتربینی است. بلایی که بر سر شیطان آورد و اون همه مقاماتش از او گرفته شد، از درگاه الهی رانده شد، در سایه این که گفت انا خیر من، این منیت و انانیت پدر ابلیس را در آورد. و همین منیت و انانیت ممکن است بر سر هر انسان بلا بیاورد. من کاریم به اینها ندارم. در میان گناهانی که مربوط به اعضا و جواره انسان می شود، به نظر میاد مهمترین عضوی که نیاز به مراقبت داره، نیاز به نگهبانی دارد و بیشترین گناه از او ممکن صادر بشود عبارت است از عضو لسان، زبان انسان. در تعبیرات توصیه‌های خوبی شده، گرچه متاسفانه عمل به اینها کمه. تعبیر دارد که همونطوری که طلا و نقره هایتون را، سیم و زرتون را در یک جای امن و امان قرارش میدید، به قول امروزی ها در گاو صندوق مثلا قرار میدید، خود گاو صندوق را هم داخل یک دیوار جاسازی میکنید، با یک کلیدهای مخصوصی هم قفل میزنید که غیر از خود شما کسی دسترسی به اون سیم و زر نداشته باشد. تعبیرات میگوید با زبانتون هم اینجور برخورد کنید، بر زبانتون قفل بزنید، تنها کلیدش به دست اراده و عقلتون باشد. هر جا عقلتون صلاح دید اراده کنید، به این اراده کلید قفل زبان باشد. به مقدار صلاح بگویید، دو مرتبه در این خزانه را ببندید. من فرصت ندارم روایات رو اینجا بررسی بکنم، مایلم به یک آیه اشاره کنم و یه روایت خیلی جالب و یک خاطره و بیان فهرستی از معاصی و گناهان زبان. اما آیه، عزیزان محضر به خوبی استحضار دارند، در سوره مبارکه اسراء آیه 36 قرآن می فرماید ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این آیه می فرماید گوش انسان در برابر شنیده ها مسئوله، چشم انسان در برابر دیدنی ها مسئوله، قلب انسان و اندیشه انسان در برابر اونچه که وارد قلب می شود مسئوله. بعد می فرماید کل اولائک کان عنه مسئولا. این کل اولائک دو جور تفسیر شده، یکی این که کل اولائک یعنی همه انسان‌ها در برابر چشم و گوش و دل مسئولن، یه تفسیرم این است که کل اولائک یعنی چشم و گوش از باب مثال ذکر شده در آیه، وگرنه اختصاص به این اعضای ثلاثه نداره. زبان هم مسئوله، دست هم مسئوله، پا هم مسئوله، شکم و دامن هم مسئولیت دارن. کل اولائک کان عنه مسئولا. اون وقت دارد که وقتی این آیه نازل شد، عده‌ای از مردم و مسلمان‌ها که دلشون به حال خودشون میسوخت، دلشون میخواست صالح باشن، رفته بودن یه مقداری ریگهای بیابان جمع کرده بودن، اینها رو زیر زبان میگذاشتن، بعد نیتشون این بود که هر موقع میخوان یک کلمه بگن، این ریگ زیر زبان مثل ریگ داخل کفش، آدم هر قدمی که برمیداره اذیتش میکنه. به یادشون بیاد که زبان مسئوله، بعد بیاندیشن. اگر صلاح این جمله رو بگوین بر زبان بیارن، اگر صلاح نیست سکوت کنن و مهر سکوت بر لبها بزنن. این از قرآن. اما یه روایت عرض بکنم، خیلی روایت عجیبه، فرازی از حدیث معراجی است. در شب معراج پروردگار اعلی مستقیما با پیامبر گرامی اسلام سخن گفته. یه جمله از این حدیث طولانی معراجیه این است که در کتاب بهار الانوار جلد 77 صفحه 23 می فرماید: یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، ان فی الجنت قصرا، در میان بهشت خدا یک قصری وجود داره، فیها الخواص، داخل اون قصر هر کسی رو راه نمیدن، خواص زبدگان و نخبگان اونجا جای دارن، انظر الیهم کل یوم 70 مره، هر روز 70 بار خداوند نظر لطف و عنایت به این ساکنان قصر داره. بالاترین لذت بهشتیان لذت معنوی است و بالاترین لذت معنوی این است که خدای عالم به اونها نگاه کند، با اونها سخن بگوید. هیچ لذتی در بهش با این قابل قیاس نیست. می فرماید، پروردگار می فرماید هر روز 70 مرتبه به اونها نگاه می کنم و اکلمهم، با اونها هر بار سخن میگویم. و اذا تلذذم اهل الجنت به طعام و شراب، اونجا که دیگر بهشتیان با خوردنی ها و نوشیدنی ها لذت میبرن، تلذذو این خواص، این گروه ویژه، تلذذو به کلامی، با سخن خدا لذت میبرن و ذکری، با یاد خدا لذت میبرن و حدیثی با حدیث با خداوند شارژ میشون. قال، پیامبر گرامی اسلام عرضه داشت: رب ما علامات اولائک، نشانه های این گروه خواص، اینایی که از این لذت‌های استثنایی برخوردارن، اینا نشانه‌هاشون چیه؟ قال، خطاب آمد: هم فی دنیا مسجونون، اینا تو دنیا زندانی بودن، در زندان به سر می بردن. یعنی چه؟ توضیح می دهد: قد سجنوا السنتهم من فضول الكلام، اینها زبانشون را از زیادی در گفتار پرگویی زندانی کرده بودن و اجازه نمی دادن زبان هر سخنی را بگوید، و بطونهم من فضول الطعام، و شکمها را هم از پرخوری و زیاد خوری زندان کرده بودن. به خاطر این دو جهت مستحق اون قصر ویژه شدن. پس زندانی کردن زبان خیلی مهمه. اما یک خاطره از یکی از خطبای بزرگوار و افاضل شنیدم. می فرمودن سالها قبل در اطراف همین قم در کوه‌ها یک سیدی زندگی می‌کرد. ایشان معروف شده بود به سید سکوت. مقاماتی داشت این آدم، به جایی رسیده بود که گاهی بزرگان از قم بار سفر می بستن، به کوههای اطراف می رفتن، به محضر این سید شرفیاب می شدن و از انفاس قدسیه او بهره می بردن. خداوند از این اولیا داره. یه وقتی تو احوالات علامه طباطبایی من می خوندم، استاد عرفان و سیر و سلوک ایشون مرحوم قاضی، استاد مرحوم قاضی دیگری، چند نفر منتهی می شود به یه مردی به نام جولای که الان قبرش در دزفوله. هیچ کس خبر ندارد که این آدم کی بود. گمنام، ناشناس، ولی استاد بزرگان و مربی اخلاق و سیر و سلوک بزرگان. این سیدم از همین قماش بوده. اون خطیب محترم می گفت من با آیت الله بهاءالدین مرتبط بودم، خدمت ایشون می رسیدم. یه بار سوال کردم آقا این سید چیکار کرده بود که به این مقامات رسیده بود؟ آیت الله بهاءالدین اشاره کرده بودن، فرموده بودن این سید دهانش زیپ داشت، بی جهت باز نمی شد، هر سخنی را بر زبان نمی آورد، زبانش بسته بود، به تعبیر من قفل داشت. هر موقع می خواست این زبان به حرکت می آمد، اگر صلاح نبود زبان بسته بود. خب حالا این آیه و این روایت و این خاطره را داشته باشید، بریم سراغ این نکته. عزیزان، بزرگان علمای اخلاق و سیر و سلوک نشستن، زحمت کشیدن، گناهان زبان را شماره کردن. یه وقتی من دیدم در کتاب احیاء العلوم غزالی 20 گناه زبان را ایشون برشمرده، و عجیب این است که همه اینها از گناهان کبیره است. بعد به مناسبتی مراجعه کردم، دیدم در تفسیر نمونه علاوه بر این 20 مورد 10 مورد دیگرم اضافه کرده است. 30 گناه کبیره میتونه از زبان انسان صادر بشه. آیا شایسته نیست این زبان رو انسان زندان بکنه؟ شما در دنیا سراغ دارید یک تلویزیونی که 30 کانال گناه داشته باشه؟ نیست. اما این زبان میتونه 30 شبکه گناه ازش سر بزنه و گناه ازش صادر بشود. حق است که انسان این زبان رو زندان بکنه. به جاست که نبی مکرم اسلام بفرماید نجات المؤمن فی حفظ لسانه. حالا اینا رو که نمیشه فقط با فهرست کردن اهمیتش رو انسان متوجه بشه، ولی چاره ای نداریم، ما فهرست این موارد رو عرض بکنیم. یکی از گناهان بزرگ زبان گناه دروغه. حالا اینم بگم، گناه کبیره میدونید مستحضرید، وقتی میگیم گناه کبیره معنیش اینه یه دونه از اینا، یکی از این گناهان کافیست که آدمی رو از عدالت ساقط کن. گناه کبیره یعنی این. اون وقت دیگه نمیشه بهش اقتدا کرد، پشت سرش نماز خون تا وقتی دوباره عدالتش احراز بشه. دیگه نمیشه در محکمه شهادت او رو پذیرو. دیگه اگه 80 سال هم درس خونده باشد، علامه درم شده باشد، مجتهد هم باشد، یه دونه از این گناه ازش صادر بشه دیگه نمیشه تقلیدش کرد، از عدالت افتاد. گناه کبیره یعنی این. یکی از گناهان زبان دروغ، دوم از گناهان زبان غیبت، سوم از گناهان زبان سخنچینی است، دو به هم زدن، چهارم ذوالسانین بودن، منافق بودن، همون جور که بعضی ها دو رو دارن و دو چهره دارن، بعضی ها دو زبان دارن. در ظاهر معمولا رفقای دنیایی اینجوریه، اونایی که برای دنیا با هم رفیق هستن در ظاهر قربون صدقه هم میرن، خیلی از هم دیگه تمجید میکنن، اما پشت سر سایه هم دیگر رو با تیر میزنن. نفاق در گفتار. پنجم دشنام و بدزبانی. یه روایت دیدم یک کسی همش می نالید، می گفت چرا من که شب و روز دعا می کنم چرا دعام مستجاب نمی شه؟ امام می فرماید جهتش اینه، انهو کان ید او بلسان بزی، این با زبان ناپاک، با زبانی که اهل فحشه، اهل دشنامه، اهل ناسزاست به فرزند، به همسر، به دیگران، خب معلومه با زبان آلوده، با زبان نجس دعا قبول نمیشه، باید پاک بشه. ششم ستایش و مدح بیجا، که اینم خیلی مهمه. معمولا تا هر کسی در یه گوشه ای به یه نوایی میرسد، یه مقامی پیدا میکند، چهار نفرم اطرافشو میگیرن، بادمجون دور قابچین در مثل، شروع میکنن به تملق، چاپلوسی، مدح بیجا، که در اون جمله معروف امیر المؤمنین میفرماید من مدحک ذبحک. خیلی عجیبه، کسی که زبان به ستایش تو میگشاید سر بریده تو را، بیچارت کرده. خیلی ها را همین ستایش بیجا بیچاره کرد. آقا شما چرا رساله نمیدید؟ را افتاد. شما چرا حرف نمیزنید؟ را افتاد. مقابل همه چیز داد. ستایش بیجا. یا پیامبر اکرم می فرماید الا لا تمادهو، مردم یک دیگر رو ستایش بیجا نکنید. و اذا رأیتم المداهین، وقتی آدمهایی رو بایشون برخورد کردید که زبان به ستایش شما می گشاین، مشتی خاک بردارید بر چهره و دهانشون بپاشید، نکنید بیچارتون می کنن. ستایش بیجا. حالا ببین امام صادق کجاست و چی میگه؟ من شیعه پیرو امام صادق کجام؟ امام صادق میفرماید احب و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، میگه اونی پیش من عزیزتره و محبوبتر است که عیبهای من رو به من گوشزد کنه، آینه من باشه، نقطه ضعف من رو بگوید، انتقاد کنه. اما نوع افراد اینجوری نیستن، یه انتقاد چنان بیچاره رو متهم میکند، ضد انقلابش میکند، از هستی ساقطش میکند. چقدر فاصله داری؟ ستایش بیجا. هفتم سرزنش بیجا، کسی رو بی جهت مذمت کن، مخصوصا اونهایی که زبان دفاع ندارن، فرزندان، زیر مجموعه، همسر، سرزنش بیجا. هشتم آوازخوانی، اینایی که شعرهای اونچنانی میخوانن متناسب با مجالس لهو و لعب خوانندگی. نهم، زیاد شوخی کردن. تو روایات داریم نه دستوره، خیلی با برادر دینیت شوخی نکن، سبک میشی، متانتت، حرمتت، احترامت، کرامتت زیر پا میره. نهم، دیگران را مسخره کردن. دهم، اسرار دیگران را برملا کردن. خب یک کسی آمده به انسان اعتماد کرده، اسرارش رو پیش او امانت گذاشته، این طرف و اون طرف گفتن کبیره است. مخصوصا اطبا بیماران اسراری دارن، طبیب باید امین باشه، قاضی باید امین باشه، اسرار مردم پیششه. دوازدهم، وعده خلاف دادن. چقدر عادیه برای افراد، وعده میده تخلف میکنه. سیزدهم، لعن نابجا. به اندک چیزی انسان از کوره در میره دیگران رو لعنت میکنه، کبیره است. و حالا لعن مؤمن به خود انسان برمیگرده، مؤمن مستحق لعن نیست. چهاردهم، خصومت و نزاع. پانزدهم، جدال بیش از حد. هستن افرادی که سرشون درد میکنه دور هم بنشینن با هم بحث کنن، داد بزنن، رگهای گردنشون، چهره عصبانی. دیشب یه تعبیری از شهید ثانی میدیدم در منیت المرید، میفرمون مثل دوتا سگ که این به او چنگ و دندان نشون میده، اون به این. دو نفر که در حال جدل و خصومت و مراء هستن اینجوریه. اجازه بدید اینجا یه روایت بگم، خیلی برا من جالب بود این روایت. مرحوم شهید ثانی در منیت المرید صفحه 69 نقل کرده، میگه رویه ان رجلن، یه آدم خیلی پررویی بی معرفتی، قال، آمد محضر ابی عبدالله، قال للحسین ابن علی ابن ابی طالب، خطاب کرد به امام حسین، کوچه ای جای حضرت را می رفتن، قال للحسین، گفت حسین اجلس حتی نتنازر فی الدین، بیا با هم بشینیم در مسائل دین مناظره کنیم. او خیلی جرأت می خواد، خیلی جسارت میخواد. ابی عبدالله متوجه بود که این آدم اهل این نیست که به حق برسه، این اهل اظهار فضله. سل تفقهن، بپرس تا بفهمی، لا تسأل تعنتن، نپرس تا دیگری رو به خجالت وادار کنی، تا فضل خودت رو نشون بدی. بعضی ها یک سوالات قلندری میکنن که نه به درد دینشون میخوره نه دنیاشون. آقا دقیقا به من بگید حضرت معصومه سلام الله علیها روزی که از دنیا رفت چند سال داشت؟ این از اصول دینه، از فروع دینه. وقتی میگه آقا شرمنده، نمیدانم، با یه نگاهی طلب عالم رو از آدم. هر روزه یکی به من رسیده، آقا حضرت خدیجه سلام الله علیها وقتی با پیامبر ازدواج کرد دختر بود یا نه؟ قبلا هم شوهر داشت. گفتم نمیدونم، به نظرم میاد که نه. خیلی بهش برخورد. بعضی از سوالها واقعا حالگیریست. بگذرم، حالا حاشیه نریم. این آدم از این گروه بود، سرش درد میکرد بنشینه حرف بزنه، داد بزنه. اظهار فضل بکنه. هر کی میاد رد میشه، عجب زید ابن بکر با حسین ابن علی داره بحث میکنه، خیلی مهمه. فقال ابی عبدالله فرمود یا هازا، اسمش هم نگفت، ای این، ارزش نداشت اسمشو ببره، کنیشو ببره. فرمود انا بصیرون بدینی، من نسبت به دین خودم بصیرت کامل دارم، میفهمم. مکشوفون علیه هدای، امر هدایت بر من مکشوفه، پرده مقابل چشم من نیست. و ان کنت جاهلن، تو اگه نمیدونی، جاهل به دین هستی، فذهب فطلبه، برو از اهلش طلب کن. اگه اهل بحث بی خودی من نیستم. بعد حضرت فرمود مالی ولی الممارات، حسین رو با ممارات و بحث بی خود چه کار؟ میگه این زبان مفته، میگه این نعمت خدا ارزان به دست من رسیده است که هر چی میخوام صرفش میکنم، خرجش میکنم. حالا این حسین ابن علی فرزند همون علی ابن ابی طالبه که در جبهه جنگ جمل، اینم عجیبه، جنگ جمل یکی از سخت‌ترین جنگ‌های امیرالمؤمنین بود. طرف مقابل عایشه است، طلحه و زبیره. امیرالمؤمنین خیلی فکرش مشغول در جبهه. روایت در توحید صدوقه صفحه 83 دارد که تو همین صحنه جنگ، ان اعرابی ین قام یوم الجمل الى امیر المؤمنین، یکی از اون عرب ها بلند شد آمد پیش امیر المؤمنین. حالا ببین تو میدون جنگ، در اونجایی که فکر علی مشغوله، تعبیر بعدی میگه تقسم فکر، تشویش خاطر داره حضرت. این اعرابی آمده میگه یا امیر المؤمنین اتقول ان الله واحد، از سنگین ترین مسئله اعتقادی یعنی توحید سوال کرد. مردم فهم الناس علیه، اطرافیان حمله کردن، بابا برو پی کارت، الان فکر علی مشغوله. اما اون آدم سوالش درست بود، میخواست بفهمه. قالو یا اعرابی اترا ما فی امیر المؤمنین، داری میبینی که علی چقدر گرفتاره. فقال امیر المؤمنین دعوه، ولش کنید. فان الذی یریده الاعرابی هو الذی نریده من القوم، همینی که این آدم دنبالشه از توحید میپرسه، ما برای همین داریم میجنگیم. بعد شروع کرد چند جمله گفت که وحدت و واحد چهار قسمه، چنین و چنان، که این کلام امیرالمؤمنین خودش یک پایه‌ای شده برای بسیاری از مسائل توحید. یه وقت تو میدون جنگ در حساس‌ترین جاها سنگین‌ترین مسائل رو جواب میدن، یه وقت هم در وسط کوچه در اوضاع عادی ابی عبدالله میگه مالی ولی الممارات، برو با دیگری بحثای بی خود بکن، جواب نمیده. افتهم، پرحرفی کردن، پرگویی کردن، معمولا ما اینها رو میگیم گناه نیست، ولی علمای اخلاق میگن گناهه. من بقیه رو نمیخونم، فقط یه روایت در همین ارتباط عرض میکنم و توسل. این روایت هم در امالی شیخ صدوق آمده صفحه 37 در رابطه با پرگویی، زیادگویی. قال الحسین علیه السلام، ابی عبدالله راوی حدیثه، مر امیر المؤمنین به رجل، امیر المؤمنین از کنار یک مردی عبور میکرد و گذشت، که این مرد یتکلم به فضول الکلام، خیلی حراف بود، مجلس گرم کن بود، آدم هایی هستن خیلی پر حرفن، یتکلم و به فضول الکلام فوقف علی. علی رد نشد، استاد. ثم قال، فرمود ای کسی که متکلم وحده شدی، هر چی به دهنت میاد میگی، انک تملی علی حافظیک کتابا الی ربک. هیچ میدانی با این سخنها داری نامه عملت رو پر میکنی؟ داری مثل یه معلم که به دانش آموز املا میگوید و اون مینویسد، تو داری املا میکنی به این دو ملک دارن مینویسن، کلمات ثبت میشه. بعد فرمود توصیه میکنم، فتکلم به ما یعنیکه و دع ما لا یعنیک. اونایی که برات مهمه، به درد دینت میخوره، به درد دنیات میخوره، یه قصد و غرض عقلایی درش هست، اینا رو بگو. اونایی که نه، زیادی نگو، نامه عملت داره پر میشه. عرضم تمام، دیگه بقیه موارد رو نمیخونم، فرصتمون به آخر رسید. دو کلمه توسل، سلام بر بانوی قهرمان کربلا زینب کبرا. وقتی کاروان زنان و کودکان را از کنار قتلگاه عبور دادم، شنیدید همه تون، بچه ها، زنها خود را از مرکبها به زمین انداختن. زینب کبرا جلوتر از همه آمد کنار پیکر غرق به خون برادر. بعد از اون جملاتی که انت اخی و ابن امی، تو برادر زینبی، تو پسر مادر منی، این جمله برام مهمه. رو به قبله، دو زانو با ادب تمام، دستها رو برد زیر این پیکر قطعه قطعه شده، سر به سوی آسمان، اللهم تقبل منا هذا القلیل، خدایا این قربانی اندک را از آل پیغمبر به کرم قبول کن. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا فرج امام زمان نزدیک، بفرما قلب مبارکش را از ما راضی بگردان، ما را با ولایت علی و اولاد علی زنده بدار، با همین ولایت به میران، با همین ولایت در قیامت محشور بفرما، انقلاب اسلامی به پیروزی کامل برسان، امام امت درجاتش عالی اعلا بفرما، شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی با شهیدان کربلا محشور بگردان، مقام معظم رهبری تأیید بفرما، خدمتگزاران این نظام مقدس توفیق مرحمت بفرما، عواقب امر ما ختم به خیر بگردان، اموات مؤمنین و مؤمنات طریق رحمت بفرما، بیماران اسلام لباس عافیت بپوشان، طاعات همه را به کرم قبول بفرما، بالنبی و آله و عجل فی فرجه.